أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در اسباب تحریم، سبب ششم که کفر است، چند مقصد طرح کردند. در پایان مقصد اول چند فرعی رو مطرح میکنن که این فروع به استناد قواعد مطلق باید حل بشود، نص خاصی در مسئله نیست، مگر یه روایتی از سنن بیهقی است که از طریق اهل سنت است و بخشی از فروعات زیر مجموعه اون چه که ایشون نقل میکنن تو روایات ما هست، لذا اینها برابر اون قواعد عامه و قواعد مطلقه حل می شود و حلش هم دشوار نیست، لذا خیلی مورد اختلاف اصحاب نیست. اون فرع از اینجا شروع می شود، فرماد و اذا اسلم الذمی على اکثر من اربع من البنك و هاته بالعقد دائم استدام اربعا من الحرائر او امتین و حرتین. یعنی اگر کسی همسر غیر مسلمان داشت و خودش هم غیر مسلمان بود و در قانون اونها بیش از چهار همسر مباح بود، این شخص مسلمان شد در حالی که بیش از چهار همسر دارد، تکلیفش چیست؟ اون همسرها اگر مشرک باشند و اسلام نیاورده باشند، عقد فلپور منفسخ می شود، چون آیه سوره مبارکه بقره که لا تنکحوا المشرکات یک ولا تنکحوا المشرکین دو، هم نکاح را تحریم کرده تکلیفاً و باطل کرده وضعاً، هم انکاح مشرکین را. و اگر چنون که آمیزه شده باشند سعی میکنند که عده نگه بدارند و در زمان عده اگر توبه کردند مسلمان شدند که به همسری و باقی هستند، وگرنه منفسخ می شود، که این حکمش از در انفساخ و عدم انفساخ، از در مهر و عدم مهر مبسوطاً گذشت. اما از در عدد اگر او مسلمان شد و همسر او فرزن همسران او کتابیه بودن به بیش از چهار همسر داشت، در انتخاب چهار و ترک بقیه مختار است، بیش از چهار فرزند همسر برای او حلال نیست، بقیه محرم است و باید رها کند. تحریم یا به عینی است یا جمعی است یا عددی. حرمت عینی که یک زنی حرام باشد، این یا به نسب است یا به رضاست یا به برخی از شؤون مظاهره است که این زن عیناً حرام است. حرمت جمعی آن است که خود این زن حرام نیست، جمع این زن با زن دیگر مثل جمع اختین حرام است. در قسم سوم که اون هم جمع حرمت جمعی است لکن مثل قسم دوم نیست، اینه که اگر در زمان کفر با خاله و خواهرزاده، با عمه و برادرزاده ازدواج کرد، جمع اینها بدون رضای عمه و خاله حرام است، نه نظیر جمع بین اختین. فهاهنا امور ثلاثه، یکی حرمت عینی است که در نسب، در رضا، در بخشی از مصاهره است. دوم حرمت جمعی است که به رضای کسی نیست، مثل جمع این اختین. سوم حرمت جمعی است که وابسته به رضای خود اونهاست، یعنی اگر عمه راضی بود جمعش با برادرزاده ممکنه، خاله اگر راضی شد جمعش با خواهرزاده ممکنه، حرمتش به رضای اینها وابسته است. یک، اونم رضای احد طرفین دو، وگرنه خواهرزاده یا برادرزاده رضا بدهد زیادت کافی نیست. پس ما سه قسم حرمت داشتیم، یا حرمت عینی بود، یا حرمت جمعی بود که تعیینش به دست کسی نیست، به رضای کسی وابسته نیست، چون اگر اختین هر دو راضی باشن باز جمعشون محرمه. قسم سوم جمعی بود که حرمتش به عدم رضای اینها وابسته بود، که اگر خاله راضی بود یا عمه راضی بود جمعش محرم نیست. قسم چهارم حرمتش به عدد وابسته است، نه به عین و نه به جمع، مثل بیش از چهار همسر. خب اگر چون که این شخص مسلمان شد و همسرش یکی از اینها را داشت، فوراً یا باید فسخ کند یا باید تبدیل کند. در این قسم فرمود اذا اسلم از ذمیو، که روی فرع چهارم است، حالا اون فروع رو هم بعد اشاره میکنم، الا اکثر من اربع من المنکوهات بالعقد دائم، چون عقد انقطاعیش جایز بود، استدام اربع من الحرائر، چهار همسر آزاد رو نگه میدارد بقیه رو رها میکند. اگر همشون آزاد نبودن، برخی کم عمه بودن، او عمتین به حرتین، دو زن آزاد به دو زن کنیز. اگر این مرد مسلمان آزاد باشد، ولو کان عبدن، اگر این شوهر مسلمان بنده بود و کافر بود و حالا مسلمان شد، ولو کان این زوج به این شوهری که اسلام آورد عبدن، این استدام حرتین، دو همسر آزاد میتواند داشته باشد، بقیه رو رها کند. او حرتن و عمتین، یا یک همسر آزاد و دو کنیز. و فارغ سائرهن، سائر زنها رو رها کند، چون گرچه دینی که قبلا داشتن اون رقم را تجویز میکرد، ولی وقتی اسلام آمدن بیش از چهارتا را تجویز نمی کنند. این مال فرع چهارمه، یعنی غیر از حرمت عینی، غیر از حرمت جمعی به ذات، غیر از حرمت جمعی با عدم رضایت، فرع چهارم مربوط به عدده. این حکم حرمت عددی است که مشخص شد. اینا ما نص خاص نداریم، فقط از سنن بیهقی روایت اهل سنت نقل کردن که این مطابق با قاعده است، به مقبولم هست. ولو لم یزد عددهن من القدر المحلل له کان عقدهن ثابتا، اگر این مردی که اسلام آورد بیش از چهار همسر نداشت، اگر آزاد بود، و اگر این بنده‌ای که اسلام آورد بیش از دو همسر نداشت، یکی حر یکی عمه، یا حر دو تا عمه، بیش از این نداشت، همه این زنها برای او حلالن، میتوان داشته باشن. اون روایتی که از سنن بیهقی نقل شده او را هم نقل میکنیم. اینا مسابقه قاعده است، چون روایت خاص در مسئله نیست. یک، این گونه از قواعد معارضم ندارد. دو، لذا میبینید کل این رو مرحوم صاحب جواهر با سه چهار خط حل کردن. سایر کتاب فقهی هم همینطوره، چون نه اختلاف در مسئله هست، نه روایتی داره تا با معارضش، مخصصش، مقیدش فحص کنیم. اون روایتی که نقل شده از فیروز دیلمی بود که اون رو از سنن بیهقی نقل کردن که کسی اسلام آورد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که یکی از اینها رو مثلا بپذیر بقیه رو رها بکن. از سنن بیهقی هم نقل شد و تو کتاب های ما هم هست، یه چیز جدایی مثلا مخالف با قاعده هم نیست. خب بخش بعدی فرمود و لیس للمسلمه اجبار و زوجته ذمیته علی الغسل. وقتی ثابت شد که مرد مسلمان میتواند همسر کتابیه داشته باشد، این آیون که بدون احتیاط فتوا دادن، حالا اون چی که فعلا بین اصحاب معروف است یه احتیاطی است در نکاح دائم، احتیاط وجوبی، در نکاح منقطع احتیاط استحبابی، ولی اونا که این احتیاط هم نکردن مثل محقق و اینها صاحب جواهر اینها هم چه احتیاط نکردن، چون آیه سوره مبارکه مائده به صورت شفاف دلالت میکند برای این که مرد مسلمان میتواند همسر ذمیه داشته باشد، چون فرمود الیوم احل لکم الطیبات من الذین اوتوا الکتاب، الیوم احل لکم المحصنات من الذین اوتوا الکتاب. این الیوم، الیوم پیام رسمی دارد، یعنی از این تاریخ به بعد می توانید با یهودیه با مسیحیه ازدواج کنید. و آخر ما نظر هم سوره مبارکه مائده است که نص نشده به اون سه طایف دلیلی که قبلا هم بیان شد. خب حالا اگر یک مرد مسلمانی همسر غیر مسلمان دارد، این همسر غیر مسلمان که به نماز روزه و اینها چون معتقد نیست به وضع خودمون عمل نمی کند، اگر بخواهد با او آمیزش داشته باشد چون بر او غسل واجب است، آیا مرد می تواند او را وادار کند به غسل کردن؟ یه وقت است مسئله امر معروف و نهی از منکر هست. خب ذمی وقتی که به شرایط ذمه عمل می کند مکلف به دین ما نیست و امر معروف و نهی از منکر وجهی ندارد. ارشاد چرا؟ تعلیم چرا؟ تبلیغ چرا؟ اما هیچ کدام از اینها به هیچ وجه ارتباطی با امر معروف ندارن. امر معروف غیر از تعلیم است، امر معروف غیر از تبلیغ است، امر معروف غیر از ارشاد است، امر معروف امر است، از مقام فرمان روای این کار را باید بکنی. لذا اگر کسی حرف امر معروف رو گوش نداد دو تا گناه کرد، یعنی به این کسی که گفتن شما این ربا را نخور، این مرتب دارد ربا میخورد، این دو بار عذاب میشود. یکی این که فرمان خدا رو گوش نداد، یکی که فرمان آمر به معروف رو گوش نداد. مثل این که پدر اصرار کرد به پسر که ربا نخور، این حرف پدر رو گوش نمیده، این دو بار عقاب میشود. یه وقت پدر معلم است، یه وقت پدر مبلغ است، یه وقت پدر مرشد است، اینا پیامی ندارد. اما امر معروف امر است، فرمان است، پدر فرمان میدهد به واجب الاطاعه است. ما خیال بکنیم امر معروف یعنی سخنرانی، امر معروف یعنی تبلیغ، امر معروف یعنی ارشاد، امر معروف فرمان است، این فرمان واجب الاطاعه است. منتها حالا راهش رو خیلی ها آشنا نیستن. الان یک کسی که بیراهه می رود و با یه ناهنجاری خودش تو معرض در می آورد، اگر از صد تا ذیل خیابان چه مرد چه زن یک نگاه تحقیر آمیز بکنن خودش جمع میکند. اما برای گفتن لازم نیست، این خودشو به این وضع در میاره که دیگران رو نگاه بکنن، وقتی ببینه مورد تحقیر است نگاه تند میکنن که یعنی چه وضع در آوردی، خودش جمع میکنه دیگه. این اصلا خودش این کار کرده برای نشون دادن. این حد اقل واجب است که ما انجام نمیدیم. یه نگاه تند و تیز که این با ادب دینی سازگار نیست، باشه باز در آمدی گفتن و حرف زدن و اینا لازم نیست، بر ما واجب، بر ما واجب، یعنی بر ما واجب است که اینجور نگاه بکنی. خب وقتی این زن به اون وضع در میاد، مرد به اون وضع در میاد، یه رواخار به اون وضع در میاد، یه اختلاسی به اون وضع در میاد، ما اینو نگاه میکنیم، مثل آدم عادی نگاه میکنیم. خب او در جامعه مثل که احد من الناس زندگی میکنند دیگر. اما وقتی هر جا بره تحویلش نمیگرن، برش پا نمیشن، سبحکم الله مسحکم الله بهش نمیگن، خب این خودش جمع میکنند دیگر. امر معروف یعنی نهی از منکر، این اقل امر معروف نهی از منکره. غرض این است که امر معروف چیز دیگه است، تبلیغ، ارشاد، تعلیم چیز دیگه است، اونا واجبات کفایی هم. امر معروف در جاییست که شخص میدونه عالم است، ناسی نیست، اصل مسئله رو میدونه، یک، سهو و نسیان نداره، دو، سه، ضرورت و امثال ذالک هم کنارش نیست، چهار و پنج، عالمن آمدن داره معصیت میکنه، شما بخوای یادش بدی این که بلده، تبلیغ بکنی این که عالم و آمده، تذکر بدی این که غافل و ناسی و ساهی نیست. امر معروف در جاست که شخص میدونه ساهی نیست، آناسی نیست، غافل نیست، مستر نیست، دوبند نیست، هیچ عذری ندارد، عالمن آمدن دارد گناه میکند. خب اگه نگاه تحقیر آمیز بشه خود سجن میکند دیگر. وقتی یه جای رسیده یه سلامی کرده، یه جواب مقداری که واجب است میدن، بعد بی‌اعتنایی میکنن، هر جا بشینه کسی بهش پا نمیشه، خب این میبینه جامعه رو نمیپذیرد دیگر. این اقل عمل به امر معروف است. غرض این است که امر معروف در جایی است که اون شخص تو این حوزه معروف ما باشه. اما اگه کتابیه بود بر او واجب نیست که نماز بخونه، روزه بگیره، به دین ما بنابراین وضو و غسل بر او واجب نیست، غسل جنابت بر او تو دست ما واجب نیست، برای اینکه این اسلام رو نپذیرفته. اما درباره غسل حیض چطور؟ اگر چنونچه مقاربت و آمیزش مرد نسبت به زن بعد از انقطاع دم و طهارت از دم موقوف بر غسل هم باشد، به طوری که بر مرد حرام است آمیزش بدون غسل، او بله و حق دارد که بگه و غسل کن. اما اگر فتوایی نبود بعد از انقطاع دم این جائز الوقاع است. به چه دلیل مرد بتواند امر معروف کند که تو غسل حیض انجام بده؟ لازم اگه بر واجب نیست؟ نعم، اگر حلیت آمیزش بعد از انقطاع دم متوقف بر غسل حیض بود، این مرد هیچ راهی ندارد برای آمیزش الا بعد از غسل، لذا وادارش بکنه به غسل. نه، منظور آن است که اگر کسی ذمیه باشد این بر او واجب نیست، پس امر معروف همسر ذالک هم نیست. مرد بخواهد او رو وادار کند بر این، چون در غسل همین که بگوید این کار رو میکنم قربت الله، او چون موحده دیگه، رو کیش خود عبادتی دارد، توراتش میخونه قربت الله، یا انجیلش میخونه قربت الله، عبادتی دارد، قرآن کریم برای بخشی از اهل کتاب حرمت ویژه قائل شده بود، به من او اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، حق اونها رو رعایت کرده. این یهودی های عادی، این مسیح های عادی هیچ، اما برخی هاشون مؤمنن، متدینن، اهل مناجاتن، اهل نماز شبن، و من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون، و دین خودش محترم میدونه، عبادت میکنه. در قربت الله فرق بین این مذهب و اون مذهب، این دین و اون دین که نیست. این غسل از او متمشی میشه، غسل حیض از او متمشی میشه. بنابراین اگر آمیزش بدون غسل جایز نبود، بر مرد بود این که وادارش کنه به غسل. اما اگر آمیزش متوقف بر انقطاع دم حیض است نه بر غسل حیض، به چه دلیل بر او لازم باشد که غسل حیض دهد؟ چرا دیگه؟ حالا یه وقت هستی از درون با خبر نیستی، مثل معروف هم همینطوره دیگه، یه کسی که وضو میگیره ما وادارش میکنیم، از درون رو که با خبر نیستیم. همین که گفت من به قصد غربت وضو گرفتم، بگه من را مکافی است. وادار کردن به عبادت تا اونجا که مقدور ماست تحت تکلیف است. فرمود ولیس للمسلمه اجبار و زوجته ذمیته علی الغسل. چرا؟ غسل جنابت که مشخص است. حالا برفرض این جنوب بود و غسل جنابت نکرد، آمیزش با او که حرام نیست. اما در مسئله غسل حیض، لأن الاستمتاع ممکنون من دون الغسل، صرف انقطاع دم حیض مجوز آمیزش مرد است، متوقف بر غسل نیست. خب نعم، یه وقت است که در اثر غسل نکردن یا دوش نگرفتن، رعایت نظافت نکردن، بدنش چرکی است و تمتع مرد دشوار است. خب اونها از در مسئله بهداشتی و اینا حق مرد دیگه، از اون جهت حرف نیست. ولوه تصفت به ما یمنع الاستمتاع کنتن الغالب، در اثر غسل نکردن، چون برخی از اونها خیلی اهل نظافت نبودن، و طول الازفار المنفر، ناخنها وقتی بیش از حد بلند باشه نفرت آور است، کان لهو یعنی برای مرد الزام این زوجه به ازاله چیزی که باعث نفرت است. یک. اما از جهتی که زن و شوهرن، حکم سایر زنها رو دارد دیگه، خروجش از بیت باید به اذن زوج باشد مثل زن مسلمان. اینطور نیست که از هر جهت رها باشد. این و قرن فی بیوت کنه از یک جهت عام است، یه حکم عام است، اختصاصی به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارد. و له منعها من الخروج الى کنائس و البیع، فرمود خروج از منزل مثل سایر زنها خب حق نداره، یعنی حق مسلح مرد است که کنترل کنه. اما اگر بخواهد به معبد خودشون برون، این میتواند جلوی رفتن به معبدهای غیر مشروع را بگیرد، میتواند جلوی رفتن کنیسه و معبد و بیع را بگیرد. خب راجع به کنائس و بیع، این دین که امر معروف آورده برای حفظ، گرچه این برای همه ادیان هست، اونا هم این رو داشتن، اما اصرار اسلام بر طهارت اخلاق این است که یک جا فرمود اگر تبلیغ الهی، تعلیم الهی دینی، بیان احکام، امر معروف نهی از منکر اینها نباشد، ظهر الفساد فی بر و البحر به ما کسبت عید الناس. این هست همه جا در اثر این. دریا و صحرا شما ببینید، نه فضا محیط زیست مونده، نه دریای سالم مونده، با این انفجارها، با این آزمایش‌ها، با این قتل‌ها. در دو جای قرآن می‌فرماد به این که اگر تبلیغ الهی نباشه، امر معروف نباشه، نهی از منکر نباشه، فساد گسترش پیدا میکنه. اما این دو بخش از آیات یکسان نیست. یکی این که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، فساد جامعه رو میگیره. طایفه دیگر آیاتی است که میفرماید میدونید کی جامعه فاسد میشه؟ لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، کی جامعه فاسد میشه؟ کی زمین فاسد میشه؟ اون وقتی که لهدمت سوام او به بیعه و صلواتون و مساجد و یوست که روفی هست الله. اول مسجدها بی اثر، حسینیه ها بی اثر در بخش مسلمان نشین، کنیسه ها بی اثر، بیعه ها بی اثر در بخش مسیحی نشین و کلمه نشین. و این فضای مجازی که به نظر ما فضای حقیقی است، نه فضای مجازی، اول مسجدها و حسینیه های ما را نشان رفته، کنیسه ها و بیعه های اونها را نشان رفته، بعد جوانها را فساد کرده. این دو بخش از آیات قرآن کریم بیانگر این است که وقتی مرکز مذهب آسیب ببیند، جامعه آسیب ببیند. یعنی درست است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، اما فساد ارض برای این است که مسجدها و مراکز مذهب تعطیل میشه. لهدمت سوام او و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی الله، بعد نمیشه لفسدت الارض. اگر حوزه معاذ الله آسیب ببینه، جامعه آسیب میبینه. اگر دانشگاه ها آسیب ببینن، جامعه آسیب میبینه. اینطور نیست که این دو تا آیه در عرض هم باشن. اون برهان ذکر میکند، نمیگد لفسدت کذا، که میگر اگر چرون چه دفاع و جهاد نباشد و دفاع نباشد، مراکز مذهب آسیب میبینن. وقتی مراکز مذهب ضعیف شدن، جامعه آسیب میبینن. پس این دو تا آیه در طول هم، نه در عرض هم، یعنی لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله بیعه و کنائس، این اول، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض دوم. این بخشش میفرماید که بله، این مرد مسلمان میتواند جلوی زن غیر مسلمان رو بگیره که این کنیسه نره، بیعه نره. برای اینکه کنیسه و بیعه در اصل اسلام وقتی یه چیزی باطلی بود، حکم اون اساسی رو نخواهد داشت، رضای خدا هم در اون نیست. گرچه یه آثار مثبت نسبی دارد، و لهو منعها من الخروج الى الکنائس والبیعه کما له منعها من الخروج من منزله، این از این جهت که همسر این مرد است، مرد مسلمان میتواند جلوی اون رهایی زن را بگیرد. این البته در هنگام عقد میتواند شرط بکند که من همسری شما میپذیرم به این شرطی که نیم روز کار دارم یا هفته 30 روز کار دارم یا هفته، اینا رو تو متن قرارداد میتواند بگوید. اینا جزء حقوق زن است، مرد است، اسقاط پذیر است. جزء احکام نیست که اسقاط پذیر نباشد، جزء حقوق مرد است، اسقاط پذیر، تبعیض پذیر. این تو مهرنامه ممکنه بنویسن، در متن عقد بنویسن که من هفته 2 روز کار دارم، 3 روز کار دارم، باید برم بیرون، یا باید توافق هم انجام بدن، یا با توافق و رضایت او، استرضای او، میتواند هفته 2 روز، 3 روز، کمتر بیشتر، مقداری که به اساس خانواده آسیب نرساند، بره بیرون کار بکنه، بیاد و ماننده. این مشترک بین زن مسلمان و غیر مسلمان هست. اما جلوی کنائس و بیعه او را میتواند بگیرد. و کذا له من اوها من شرب الخمر، این رو میتواند من کنه، کار محرمیست. و اکل لحم الخنزیر و استعمال نجاسات، اینا رو که اگر با خمر و خنزیر کار داشت یا مثلا نزهت اونو میتواند نهی کند، اینها محدوده اوست. اما حالا وادارش بکند به عبادت، وادارش بکند به غسل، اونها تو حوزه اختیاراتش نیست. اون چه که از روایات ما برمیاد در بخش از اینها، یک قسمی که منع این محرمات هست تو روایات ما آمده. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در وسائل جلد 22 صفحه 536 باب 2 از ابواب ما یحرم بالکفر این فرمایش دارن: باب و جواز تزویج الکتابیت عند الضروره، بعد و یمنعها من شرب الخمر و اکل الخنزیر، که بخش پایانی فرمایش محقق بود، و اینها هم که در این روایت آمدن تمثیلا نه تعیین. یعنی اگر در روایت آمده که اکل خنزیر، شرب خمر، این میتواند مورد نهی شوهر باشد، اکل لحم حرام گوشت دیگر هم مثل همین است. لحم خنزیر به عنوان تمثیل ذکر شده نه تعیین، شرب خمر به عنوان تمثیل یعنی مثال ذکر شده نه تعیین. روایت اول این باب را که مرحوم کرینی نقل کرد این است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب و غیره، دیگران هم این مطلب را نقل کردند، جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام: فی الرجل المؤمن یتزوج الیهودیت و النصرانیه. این یتزوجو یعنی ای یتزوجو، آیا جایز است این کار رو بکند یا نه؟ حضرت فرمود: اذا اصاب المسلمت فما یصنعو بالیهودیت و النصرانیه. وقتی میتونه با زن مسلمان ازدواج کنه و زن مسلمان در دسترس اوست، چه حاجت که با زن غیر مسلمان ازدواج بکنه؟ لذا این رو بخشی هم بر کراهت کردن، بخشی هم بر ضرورت کردن، بخشی در ماده تصرف کردن، بخشی در هیئت تصرف کردن. فما یصنع بالیهودیت و النصرانیه. فقلت له، بعرض حضرت سندم: یکون له فی هل هوا. یه علاقه خاص پیدا کرده، حالا میتونه یا نمیتونه؟ حضرت فرموده باشد طبق نقل: این فعل، اگر با یهودیه یا مسیحیه ازدواج کرد، فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر. اینی که مرحوم محقق تو متن شرایع این دو را ذکر کرد مثل خود این روایت، علی سبیل تمثیل است نه تعیین، نه یعنی فقط جلوی این دو کار رو میتونه بگیره، جلوی محرمات دیگر رو نمیتونه بگیره، چون خود روایت به عنوان تمثیل ذکر میشه. یعنی وقتی این به فضای عقلا و فهم عرف عرضه بشه، همه میفهمن که این دو خصوصیت نداره، یه حیوان حرام گوشت دیگر هم مثل خنزیره. نه، منظره ای که فلیم نه ها دیگه. بله، این اگر چون چه حکمی باشد در داخل منزل خودش آلوده میکنه، این به ضروره میشه اجبار. اگر نباشه، کاری با اون نداشته باشه، فضای دیگه او رو آلوده نکنه، این امر در مقام توهم حجر است، بیش از جواز استفاده نمیشه. فلیمنعها یعنی یجوز له منعها، چون کارهای دیگر که نمیتونه منع بکنه، که چرا نماز نمیخونی، چرا روز نمیگیری. فلیمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر. بعد هم در ذیل وجود مبارک حضرت فرمود: واعلم ان علیه فی دینه غزازتن. بالاخره این شخص یک ضعف دینی دارد. اولا چرا هر کسی رو نگاه میکنه تا دل ببنده؟ ثانیا همون چرا که این زن یهودیه دارد یا زن ترسا دارد، زن مسلمان هم دارد. یه بیان نورانی از حضرت امیر در نهج البلاغه هست. حیف این کتاب که اصلا تو فضای ما نیست. اگر حوزه بخواهد انقلابی بشه، اگر همه ما بخوام انقلابی بشیم، هیچ چاره ای نیست مگر اینکه نهج البلاغه در دو سطح مثل رسائل و کفایه درسی بشه. چون نهج البلاغه که سید رضی رضوان الله تعالی را ترک کرده مستحضری که سه قسم دیگه خطبه ها هست و نامه ها هست و کلمات حکیمانه. خطبه ها هم دو قسم است، خیلی بعضی خیلی بلند و عمیق است، بعضی متوسطه. نامه ها هم خیلی بعضی خیلی عمیق است، بعضی متوسطه. کلمات نورانی حضرت هم به شرح ایزن حوزه باید این کار رو بکنه. اون خطبه هایی که یک مقدار نرم است، با نامه هایی که یک مقدار نرم است، با کلمات حکیمانه که یک نرم است، در حد رسائل این رو درسی، یعنی درسی. مطمئن باشید که اگر یه روزی نهج البلاغه قال بشه، این مثل درس خارج فقه نیست که هر کس بفهمه، این حواستون جمع باشه، این کمرشکنه. ما همه به لطف الهی هم فقه خارج رو گفتیم، هم فلسفه خارج داخلش رو گفتیم، هم عرفان خارج داخلش رو گفتیم. اما وقتی به بعضی از این جمله ها میرسیم آدم حریم میگیره. این حواستون جمع باشه، نهج البلاغه کتابی نیست که بدون درس عمیق که بالاتر از این گونه از درس هاست حل نمیشه. حواستون جمع باشه، این باید درس بشه. یعنی یک سطح رسائل، خطبه های متوسط، نامه های متوسط و کلمات متوسط. اون خطبه های عمیق‌تر، نامه های عمیق‌تر، کلمات عمیق‌تر در حد کفایه و خارج کفایه، تا حوزه بشه انقلابی، تا حوزه بشه متخلق. جهنم آدم ببینی یعنی چی؟ بهشت ببینی یعنی چی؟ حضرت داشتن سخن، این تو نهج البلاغه هست، داشتن سخنرانی میکردن، یه زنی عبور کرد. برخی ها حالا چشمشون افتاد یا خواستن ببینن، بالاخره یک نگاهی شد. حضرت فرمود اونی که تو خونتونه همینه، دنبال چی میگردی؟ این تو نهج البلاغه است. فرمود این که از آسمون نیامده، چیز دیگه هم که نیست. اونی که تو خونه ها دارید همینه، دنبال ببینید من دارم چی میگم، حواستون جمع باشه. این طور نیست که حالا بعدم در بخش های دیگر نیست که اگر مائلید دخترتون، خواهرتون، مادرتون مسون باشد به زنها نگاه نکنید. بعضی از که عقابشون بالفعله، بعضیشون که عقابش به قیامت مرتوله. تو مسئله ناموس همینطوره. فرمود اگر خواستید دخترتون، زنتون، مادرتون محفوظ باشه، چشمتون حفظ بکنی. بعضی از خب این آدم هم میسازه دیگه. وقتی اونی که میگه سلونی قبلا تفقدونی، این جمله رو هیچ پیغمبری هم نگفته. فرمود به انی به طرق سما، حیف این اسلام که با قدیر زنده نشد، این سقیفه آمده خیلی از اودار به هم زد. هیچ کس این جور حرف میزنه؟ فعنی به طرق سماهای اعلم و منی به طرق الارض. هیچ کس اینجور دهن باز بکنه که هر چه میخواهید از من سوال کنید. دشمنم از هر طرف در کمین است، هی میاند و میپرسند اینا. فعنی به طرق سماهای اعلم من طرق الارض. فرمود همه تو علاقمندید، دخترتون، زنتون، مادرتون محفوظ باشه، چشمتون حفظ بکنید. این میدونه چه خبره، این میدونه چه خبره، که اگر ما چشممون رها بود، چشم دیگران هم رها میشه. این کیفر تلخ چشم هرزه است. قرض اینه که این تو بخش تو نهج البلاغه است. اما چی رو داره نگاه میکنید؟ اونی که تو خوناتون دارید هم همینه دیگه. آدم رو عاقل میکنه این کتاب. وقتی عقل شد هم انقلاب هست، هم حفظ نظام هست، همه چیز هست. قرض این هست که اگر مرحوم محقق در متن شرایع فرمود به این که از شرب خمر و اکل لحم خنزیر باز دارد، این وفاقا للنس است. همونطور که نس برای تمثیل است، اینم برای تمثیل است و تعیینی در کار نیست. در بعضی از روایات آمده به این که فی روز دیلمی که این اسلام آورد و وجود مبارک پیغمبرم به او فرمود به این که بیش از چهار همسر نخواهی داشت، این روایت را سنن بیهقی در اسلام فی روز دیلمی نقل کرد که این قبل از اینکه اسلام بیاره با دو تا خواهر با هم ازدواج کرده بود، جمع بین اختر کرد. حضرت فرمود اختر احداهما، این مطابق با قاعده است. لذا تو مسائلی که ما آمده، تو جواهر ما آمده، کسی هم اینو نقل نکرده که حالا این روایت سنی نقل کرده، چون مطابق با قاعده و دستورهای اولیه ماست دیگر. تنها روایتی که در این مسئله هست همین روایت فیروز دیلمی است که از سنن بیهقی نقل شده، چون مطابق با قاعده بود مورد قبول هست. در روایت نهی از شرب خمر و اکل لحم خنزیر، این هم منصوص است، هم مورد عمل. بنابراین اون چرا که مرحوم محقق در این بخش فرمودن چون روایت خاصی نداریم، یک، قواعد کلیه در بین هست، دو، این قوانین معارضی هم ندارن، سه، اصحابم این مطلب قولی است که جملگی برانن، چهار، لذا با اختصار خود صاحب جواهر به سایر فقهای بزرگ این فروده کردن. انشاءالله بحث فردا رو المقصد الثانی است. الحمدلله رب العالمین.